ادب و سلام خدمت همکاران خوبم از اصول بزرگوار در دانشگاه علامه طباطبایی که به جناب دکتر علیکی بزرگوار استاد پیشی استاد عزیز عزیزان نیروی انتظامی سازمان ACC. من قبل از اینکه عرضم رو آغاز بکنم چون آقای بیکرانی قبلن آقای دکتر حیاز بکس زحمت کشیدن و به این جلسه آمدن گره شما هم فرزند رو دکتر حیاز داشت
دکتر شما زفت میشه دکتر اون میکروفون رو داشت
من زمین که ایام الله دهه فجر خدمت شما تبریک عرض میکنم به خاطر زحمت که ایشون کشیدن و دانشگاه علامه طباطبایی تشریف آوردن که خیلی از پدر بزرگوارشون به نام دکتر فیاض بخش داشته باشن و نیروی تجربه زیسته ای که من و خانواده من از آقای دکتر فیاض بخش داشتیم. آقای دکتر فیاض بخش قبل از انقلاب هم خودشون و هم تمام پرسنلی که در مطب ایشون فعالیت میکردن همش متخلف به آموزهای اسلامی بودن، پرستارهایی که از ایشون در مطب کار میکردن همه اینها متخلف به آموزهای اسلامی بودن، با اینکه پزشک متبحری بودن در دو منطقه مطب داشتن ولی مطب منطقه جنوب تهران خودش رو هیچ وقت تعطیل نکردن علیرغم اینکه اصراری برای گرفتن هزینه بابت معالجات پزشکی نداشتن با خاربار فروشی، با داروخانه، با همه اینها هماهنگ کرده بودن برای اینکه کسی دچار مسئله درمانی چیزی بود نسبت به درمان رو اقدام کنن. من یکی از کسانی هستم که در کودکی به دلیلی تحت درمان آقای دکتر فیاض بخش بودم و در این جلسه حضور دارم خواستم که یک صلوات برای شادی تمام شهدای 72 تن به ویژه شهید فیاض بخش قرار بدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من آقای دکتر ملک استاد بزرگوار اگر اجازه بدید یک مرور این مطالب داشته باشم و حضرتالی هم که فهمید به این نکته خواهم پرداخت. اولا تشکر میکنم از دانشگاه علامه طباطبایی به واسطه برگزاری نشست متقابل نقش متقابل برنامه های درسی و سازمان ها و نهادهای اجتماعی به عنوان یکی از دانشجویان به عنوان یکی از پژوهشگران برنامه درسی میتونم بگم جز معدود مواردی است که من نشست کمک به حل مشکلات کشور رو دیدم و این جمله به من بسیار انگیزه داده تا در این جلسه من بتونم حضور پیدا بکنم ان شاء الله که بتونم مفید باشم. تشکر میکنم از گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی و همکاران فرهیخته‌ای که من دارم. قبل از اینکه وارد بحث مستقیم موضوع بشم باید عرض بکنم ما در کشورمون دو تا سند داریم تحت عنوان سند تحول بنیادین آموزش پرورش و یک سند برنامه درسی ملی. برای سند تحول بنیادین آموزش پرورش که موضوع امروز رو خواهم داد 8 وزیر، 3 فرهنگستان و 500 نفر نیروی دانشگاهی و از حوزه علمی و کمیسیون آموزش و تحقیقات کارهای تحقیقاتی بسیاری انجام دادن تا سند تحول بنیادین آموزش پرورش شکل بگیره. در حقیقت سند تحول تربیتی جامعه هست. و یک سند دیگری داریم جزء اسناد بالادستی تحت عنوان برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. برای این برنامه درسی ملی هم 270 هزار ساعت کار انجام شده پژوهشی علمی 80 نفر هم به شکل مستقیم و چند برابر هم غیر مستقیم در استانها و حوزه‌های ستادی روی این برنامه کار کردن. با اینکه رشته من برنامه درسی است ولی امروز من به نوعی خود انتقادی خواهم کرد نسبت به خودم به عنوان کسی که در حوزه برنامه درسی کار می‌کنم. آنچه که وجود دارد متناسب با موضوع جلسه امروز در سند برنامه درسی ملی میگوید برنامه‌های درسی و تربیتی باید در رابطه تعاملی و دوسویه ضمن پاسخگویی مسئولانه به نیازهای نهادهای اجتماعی از ظرفیت و امکانات این نهادها در جهت نیل به اهداف تربیتی استفاده کنند. گذری خواهم زد که تا چه حد داریم استفاده میکنیم، تا چه حد نسبت به این موارد ما جدی هستیم. همچنین در برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی آمده است دانش آموزان نیاز دارند در آموزش های مدرسه ای فرصت هایی برای به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران در خصوص مسائل اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی در اختیار داشته باشند. و همچنین تاکید شده بر این که ما از نظر فرهنگ ایرانی و اسلامی و جامعه بشریمون باید جایگاهی برتر در بین کشورهای منطقه و حتی در سطح جهان داشته باشیم که ما منطقهش رو مد نظر قرار میدیم. مدرسه‌ای که ما در افق چشمانداز 1404 داریم و تعریف کردیم باید به اون برسیم، مدرسه ایست دارای تعامل اثر بخش با مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانونهای محلی نظیر فرهنگسرا، کتابخانه‌های عمومی، برخوردار از ارتباط مستمر و مؤثر با عالمان دینی، صاحب نظران، متخصصان. یا مدرسه‌ای که ما 1404 بهش میرسیم باید دارای پیوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه‌ای، ملی و با حضور فعال در حیات اجتماعی باشه مدرسه ما. راهکاری که در ذیل در مشاهده فرمایید میگه تقویت و توسعه تعاملات نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با جامعه و سایر دستگاه‌ها و نهادها از طریق گسترش ساختار تلفیقی و مسئله محور در ضمن طراحی و اجرای برنامه درسی باید وجود داشته باشه و تمام این مؤلفه ها شما لزوم ارتباط برنامه درسی با نهادهای اجتماعی رو مشاهده میکنید. یا در صنایع تحول ما داریم ایجاد شبکه‌ای از محیط‌های یادگیری مانند پژوهش سراها، اردوگاه‌ها، خانه فرهنگ، کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌ها، موزه‌های تخصصی، مراکز کارآفرینی، ورزشگاه‌ها و سایر مراکز مشابه که باید همه دست به دست هم بریم محیط مدارس رو چیکار بکنیم، محیط غنی بکنیم. پس این ضرورت داره که ما بیایم به شکل متقابل با یک سری از نهادها مثل سازمان بهسیسی، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت ورزش جوانان، وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حتی سازمان زندان‌ها، سازمان تحقیقات اسلامی، سازمان بسیج، کمیته امداد و سازمان‌های مردم نهاد ارتباط برقرار بکنیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در کشوری هستیم که با عنوان متخصص برنامه درسی نسبت به نیازهای جامعه خودمون نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. مسائلی مثل بیکاری که شما در بعضی از استانهای کشور مثل کرمانشاه، مثل کردستان، مثل اردبیل، مثل چهارمحال بختیاری وضعیت بیکاری رو پررنگ دارید میبینید و در استانهای دیگه که قدری کمرنگتر است مثل اصفهان، یزد، خوزستان، لرستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و بعد هم استانهای دیگه ما تو وضعیت بیکاری نسبت به این مسئله در برنامه درسی ما چه کارهایی رو انجام داریم؟ من خاطرم یاد آقای دکتر ملکی در همایش انجمن برنامه درسی در سال 87 یک معلم در هنگام سخنرانی یکی از همکاران برخواست و گفت مطالبی که شما در همایش دارید ارائه میکنید کدام از مسائل کشور رو داره حل میکنه؟ کدام موضوع کشور رو داره حل میکنه؟ عزیزی به او گفتش که صحبتی که شما دارید میکنید مرتبط به اون محورهای همایش نیست. گفتم پس کجا باید به این پرداخته بشه؟ من فکر میکنم ما باید یک پوست اندازی بکنیم، به جای بحران آفرینی تحول آفرینی بکنیم و بیایم نقش خودمون رو در جامعه پررنگتر ایفا بکنیم. شما نگاه بکنید ببینید مدرسه در افق چشمانداز 1404 میگه دانش آموز باید دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشد، به گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی در هر مرحله توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشد. به نمودار سمت چپ نگاه کنید لطفاً. این وضعیت سال 95 ماست. 50% شاغلین ما تو بود خدمات دارن حرکت میکنن و این گسترش یافته است. آیا ما 1404 برنامه درسی که داریم افراد حداقل یک مهارت مفید آموخته باشند در این مسیر داریم حرکت میکنیم؟ وضعیت بیکاری که شما نگاه میکنید از سال 80، خواهش میکنم اگر دیگرش سرخص به عرایز من دقت کنید، بیکاران آموزش عالی ما در سال 80 حدود 10-11% بودن. این در سال 85 میرسه به 20%، 31%، 36%. در سال 92 ما آموزش عالی رو 20% و بعد الان در سال 95 که دو سه سال قبل بوده ما چیزی در حدود 41% بیکاران رو در آموزش عالی خودمون داریم مشاهده میکنیم. نمودار قبل هم در نظر بگیرید که دانش آموزان ما در چه حوزه‌ای دارن حرکت میکنن. آیا ما در برنامه درسی به این مسئله جامعه نباید تفاوت داشته توجه بکنیم؟ یا این جمله فرمانده محترم نیروی انتظامی رو عینیت بفرمایید، نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر اقدامات تاثیرگذاری انجام داده است. عزم و اراده مقابله با اعتیاد در نیروی انتظامی وجود دارد، اما آمارهایی که وجود دارد در کشور نشان می‌دهد که نیروی انتظامی به تنهایی و دست تنها نمی‌تواند با این مسائل مواجه بشه. شما در ارتباط با مواد مخدر جدید مثل کریستال و کراک و هروئین دقت بفرمایید، ما در سال 1380 فقط مواد مخدر کشف شده ما که قطعا دوستان نیروی انتظامی حق میدن بیش از این باید وجود داشته باشه، تا این حد کشف شده 3612 کیلو در سال 80-85، 11592 کیلو، 90-20000 کیلو و بعد میاد در 93 دقت بفرمایید 14161 کیلو، 17000 کیلو، 18600 و بعد آمارهای دیگر هم که نگاه کنید می‌بینید که وضعیت مواد مخدر و روانگردان‌ها در جامعه ما داره حضور پررنگی پیدا می‌کنه. این قسمت عرضم هم بگم که بنده در طی اینکه این نکات رو برجسته بکنم، نکات ضعف رو بگم، نیستم دنبال سیاه‌نمایی نیستم. من دنبال این هستم که این کشور ماست و این جامعه ماست و ما مسائلش رو باید ببینیم و برای مسائل جامعه خودمون فکر بکنیم. یا جرایم واقع شده در حوزه استفاده نیروی انتظامی رو نگاه بکنید، تو نزاع و درگیری دقت بفرمایید در سال 91 309302 نزاع و درگیری فردی به ثبت رسیده، پرونده براش تشکیل شده. این در سال 93 نزاع فردی 330000 تا است، بعد البته میشه 599000 تا، بعد میشه 780000 تا. خب در ارتباط با این مسئله جامعه چی؟ آیا برنامه درسی باید ورود پیدا کنن؟ آیا نکنن؟ آیا صرف استراتژی انفعال در بین متخصصین برنامه درسی کارگشا و برگشای مسائل کشور هست؟ آیا صرف این که من به عنوان هیئت علمی برنامه درسی در اتاق مطالعه خودم به فکر تقویت رزومه خودم بکنم حال باشم حاکی از این هستش که من برای مسائل جامعه خودم فکری کردم؟ تعداد افراد خانواده رو نمودارش رو دقت بفرمایید، در سال 70 شما اون نمودار بنفش رنگ رو ببینید، خانواده های آبی کمرنگ سمت راست، خانواده های 7 نفر و بیشتر رو ببینید، هر چی جلو آمدید ما ببینید تعداد افراد خانواده 7 نفر، 6 نفر، 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر رو به کاهشه و خانواده عضو کامپیوتر دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند به یه جایی میرسید که نمودار سبز رو دقت بفرمایید، نمودار سبز خانواده های سه نفره بوده، یعنی پدر، مادر و یک فرزند. در سال 70 رو ببینید نمودار سبز داره حرکت میکنه، در سال 95 نمودار سرزند یعنی فقط داره یک فرزند گوی سبقت از خانواده های دو فرزند دارن هم رو بوده و این داره حرکت میکنه. آیا نسبت به این مسئله جامعه چی؟ آیا باید توجه ما داشته باشیم؟ خواهش میکنم به توزیع جمعیت نگاه بکنید. توزیع جمعیت ما میانگین افراد کشور ما 25 سال تا 64 ساله شدن و دارن حرکت میکنن به سمت جلو میرن. برخی از این افراد که 25 سال تا 64 هستن چیزی در حدود 11 میلیون دختران مجرد ما هستن، 12 میلیون پسران مجرد ما هستن. دختران مجرد ما برخی به تجربه قطعی دارن میرسن در شهرستان‌های کوچک و در روستاهای کم برخوردار، اینا بعداً سربار سازمان بهزیستی کشور خواهند شد به جهت اینکه قدرت کفاف اقتصادی زندگی خودشون رو ندارن. ما به توزیع جمعیت هم باید دقت بکنیم. خواهش می‌کنم به شیب تند کاهش ازدواج به علاوه ارتفاع گرفتن شیب طلاق دقت بفرمایید. تمام این نمودارها از سازمان آمار کشور برای شما قابل احصا هستش که می‌بینید ما از سال 91 کاهش ازدواجمون یک مقداری شیبش داره به اصطلاح کاهش پیدا می‌کنه، از اون ور طلاق داره شیبش بالا میره. آیا برنامه‌های درسی نسبت به نهاد خانواده که آخرین سنگر ما نهاد خانواده هستش ما تأملی داریم، ورودی داریم؟ کاهش رشد جمعیت کشور رو ملاحظه بفرمایید. در سال 45 3.1% رشد سالانه جمعیتمون بوده، در 55 به 7% و ما الان با 1.2% داریم حرکت میکنیم. یعنی این رشد جمعیت ما مسئله است که ما باید تو برنامه درسی نقش خودمون رو نسبت بدهش. میانه سنی کشور مسئله مهمی است که بعد بفهمید. خواهش میکنم ما در سال 55 که انقلاب شکل میگیره و از سال 65 که در اواسط جنگ هستیم، میانگین سنی کشور ما 17 سال هست. الان میانگین کشور ما 30 سال هست و این 30 سال داره حرکت میکنه به سمت بالاتر. این از بابت مسائل مختلف میتونه که این شاید نمودار بهتر نشون بده. این میانگین سنی که به 30 سال رسیده میتونه مسئله آفرین باشه و ما خب باید برای این به اصطلاح فکر داشته باشیم. یا در این نمودار سمت راست شما میبینید که از 29 سال به بعد در بین خانوم‌ها و آقایون ما بیشترین هرم سنی رو در نظر گرفته و اینا دارن به سمت بالا حرکت میکنن. ما به زودی با یک جامعه سالمندی روبرو خواهیم شد. حالا اگر 7 میلیون 8 نفر 8 میلیون هستن اونجا یه جمعیت چند ده میلیونی، چون بالای 40 میلیون نفر بالای 30 سال هستن اونجا ما خواهیم داشت. و آیا ما آمادگی داریم برای پاسخگویی به این مسئله؟ جمعیت کشور رو نگاه بکنید، در سال 35 18 میلیون جمعیت داشتیم و در سال 95 انگار سال 1 میلیون به جمعیت ما اضافه شده. 79 میلیون نفر جمعیت کشور ما هستش. با توجه به رشد جمعیت کشور، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت آمارهایی است که نباید نظر ما دور بماند. من چون وقت تنگ هستش از اینها خواهم سریع عبور کنم. ببینید ما تو سند تحول بنیادین آموزش پرورش و سند برنامه درسی میگیم ایران باید کشوری بشه که در افق 1404 در منطقه خاورمیانه به رتبه نخست دست پیدا بکنه. وضعیت فعلی در مسیر اسناد بالادستی اگر امروز رو در نظر بگیریم 17/11/97 تا تاریخ دستیابی به اهداف اسناد بالادستی 17/11/1404 من در نظر گرفتم، ما فقط 7 سال فرصت داریم که به کشور برتر غرب آسیا دست پیدا بکنیم. برخی از محققین، برخی از صاحب نظران 7 سال هست نسبت به وجود چنین اسنادی نقد میکنن. من نگرانم 7 سال دیگه هم ما نقد بکنیم ببینیم به 1404 رسیدیم. اولا کاری انجام نشد. من نگران طلوع خورشید در اول مهر 1404 هستم که آیا ما توانستیم به این برنامه ها دست پیدا بکنیم. خب سند برنامه درسی یکی از و همچنین سند تحول به تعلیم تربیت یکی از ابزارهای ما هستش که ما ارتباطمون رو با نهادهای مختلف اجتماع بیاییم افزایش بدیم. شما ببینید دبیر کل شورای ریاض مشوقش در تاریخ 27/9/96 اعلام میکنن که تدوین، تصویب و تبلیغ سند تحول بنیادی تا کنون انجام شده، از الان به بعد میخوایم بریم تبیین بکنیم. یادتون باشه یکی از مؤلفه های مقامات نظام، شخصا مقام معظم رهبری، اجرای این سند هست. ما در 1397 هنوز به مرحله اجرا هم نرسیدیم. آیا این نمیتونه برای ما دغدغه باشد؟ یا دبیر کل شورای آموزش پرورش میگن سال آینده سال تبیین مفاهیم سند در مراجع تصمیم گیر با هدف ایجاد عزم ملی است. ایشون گفتن که تغییر وضعیت موجود، مشکل مالی و انسانی از چالش‌های اجرای سند تحول است که همکاری همه نهادهای زیرفت را ضروری می‌کنه. از همینجا من عرض می‌کنم پس برای اجرای سند ما به همکاری نهادها احتیاج داشتیم و این نخستین جلسه است من در دانشگاه علامه طباطبایی می‌بینم که ما برای همکاری بین نهادها و سند برنامه درسی و سند تحول تعلیم تربیت داریم فکر می‌کنیم. 7 سال هم فرصت داریم. در دانشنامه ایرانی برنامه درسی ما بعد از 7 سال از سال 90 یک بودی داریم به عنوان نهادها و نشریات و نهادهای غیر دولتی. مقالاتی باید در دانشنامه ما وجود داشته باشد. من مقالات رو بررسی کردم، صرفاً ما نشریه های تخصصی علمی پژوهشی خارج کشور رو معرفی کردیم. مقاله‌ای از اندیشمندان برنامه درسی در حوزه ارتباط برنامه درسی با نهادهای دولتی و غیر دولتی کشور ملاحظه نشد. پیشنهاداتی که وجود داره در این خصوص تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثر بخش نهادها با برنامه های درسی است. ببینید چند روز قبل که جناب دکتر صادقی زحمت کشیدن و مراسم بزرگداشت پروفسور مهر محمدی از اساتید بزرگوار رشته برنامه درسی بود که باز در اینجا تشکر میکنم به سمت خودم از آقای دکتر صادقی، یکی از اندیشمندان در جلسه از تکثیر مکانیکی دانش و همچنین تکثیر کپی برداری شده مقالات و سرعت عمل در استادیاری و دانشیاری به استادی نقد به جایی کردن. یک استادی بعد از جلسه در همایش از استاد سخنران سوال کرد من یک استاد جوان در دانشگاه مازندران هستم، برای اینکه 4 سال آینده من مورد نقد قرار نگیرم من چه کار باید بکنم؟ من از اینجا به نهادها، به نیروی انتظامی، به بهزیستی و همه دوستان عرض میکنم که در دانشگاه‌های سراسر کشور دانشیان دکتر و فارغ التحصیلان دکترای رشته برنامه درسی وجود دارند و ما می‌خواهیم ورود پیدا کنیم به تخصص ما. فقط کتاب درسی نیست، ما می‌توانیم به عنوان متخصصینی که در بحث یادگیری، در بحث ارزشیابی، در بحث ارتقای دانش، خب خیلی حوزه رشته ما گسترده است، ما ورود پیدا کنیم. اما این جای ورود برای ما باز نیست. من می‌خوام بگم اگر این استادیار از نهادهای ما سوال بکنه که من چگونه می‌تونم اینا به کشور کمک کنم، جاش کجاست؟ شما ببینید الان در بین برنامه درسی متخصصین ما و دانشجویان ما به دنبال تصویب یک سازمان برنامه درسی هستن که بتونن مجوز بگیرن و به کشور خودشون خدمت بکنن. سازمان بهزیستی میتواند از این توانمندی که وجود دارد به شکل NGO استفاده بکنن، مسیر ارائه مجوزهای مراکز تربیتی، تحصیلی، برنامه درسی رو به اینها بده و اینها بتونن ورود پیدا کنن. چون یکی از سوالاتی که دانشجویان دکترا از ما واقعا میپرسن این هستش که اگر ما هیئت علمی نشدیم و در جایی در دانشگاه استخدام نشدیم، ادامه تحصیل ما چه منطقی براش هست؟ امروز سازمان بهزیستی مجوز مراکز مشاوره تحصیلی رو در اختیار افراد قرار میده، اما برای روانشناسان به سهولت، چرا که تیم مصاحبه کننده، البته به جا تیم مصاحبه کننده اساتید رشته‌های روانشناسی بالینی و عمومی هستند و دانشجویان رشته برنامه درسی در جلسات مصاحبه با اینها دچار مسئله میشن. پس ما آماده هستیم و همچنین نیروی انتظامی بداند که یک خیل وسیعی از دانشجویان دکترا و دانشجویان ارشد و حتی فارغ التحصیلان آمادگی دارند در مواردی که بیان شد حضور پیدا بکنند و حتی به شکل جهادی کمک بکنند برای حل مسائل کشور. نظام هم روی این تعامل اثر بخش نظام تعلیم و تربیت با سایر نهادها و دستگاه‌ها تاکید می‌کنم. فرمودن آقای دکتر که از آموزش و پرورش کسی اینجا حضور دارد یا ندارد. آموزش و پرورش برای اینکه مدرسین آموزش خانواده را به کار بگیرد، ثبت نام‌ها، مصاحبه‌ها، آزمون‌های دشوار، بیاید قدری به مسائل کشور دقت بکنیم و اونها رو اولویت بدیم و روند حضور متخصصین برنامه‌های درسی رو تسهیل بکنیم. این مهمتره که بوروکراسی‌هامون رو کم بکنیم، اجازه بدیم اینها بیان توی سازمان‌ها حضور داشته باشن و به مسائل کشور کمک کنن. اگر برخی از این بوروکراسی‌ها به خوبی رعایت نشد مهم نیست، مهم این است که ما ورود پیدا بکنیم و بتونیم مسائل کشور رو حلش بکنیم. می‌خوام جمع‌بندی بکنم. توسعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی برای حضور و فعال، حضور فعال و سازنده در نهادهای اجتماعی که ما می‌تونیم کار انجام بدیم. کمک به توسعه تشکیلات مردم نهاد در حوزه خدمات تربیتی، تسهیل مجوز مراکز تربیتی که متخصصین برنامه درسی می‌تونن در اونها ورود پیدا کنن و کمک بکنن. و استفاده از ظرفیت نهادهای اجتماعی در راستای اهداف اسناد بالادستی که متاسفانه ما از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم. برای اینکه مثال براتون ملموس‌تر بشه، جمله آخرم این که دانش آموزانی که الان کلاس اول ابتدایی هستن، من اینو دارم تاکید می‌کنم، به کلاس هفتم که برسن ما باید برترین کشور غرب آسیا شده باشیم در تمام این مؤلفه‌ها. آیا شما که متخصصین تعلیم و تربیت هستید باور دارید در تعلیم و تربیت سایه رو یک شب میتوان انجام داد؟ اگر باور دارید شدنی است، اگر باور ندارید ما باید به فکر باشیم و حق دارید. من هم تشکر کنم از دوستان دانشگاه علامه طباطبایی که این نشست در ارتباط با ارتباط برنامه درسی با نهادها برقرار کردن. بازم تشکر.